بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين إنه خير المرسل المقبول صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الأعداء من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که نتیجه مقدمات انسداد آیا حکومت هست که سه تفسیر برای حکومت شد، یکی این که مؤذریت و منجزیت زن به حکم عقل باشد، دوم این که همون گونه که در باب انفتاح علم حجت است در ظرف انسداد زن حجت باشد، این به معنا حکومت به این معنا باشد. ولیکن در این تفسیر اینجور نبود که حجیت وقت که ذاتی است حجیت زن هم ذاتی باشد، این را قبول داشتن. صورت تفسیر سوم هم این بود که نتیجه تمامیت مقدمات انسداد تبعیض در احتیاط باشد، به این معنا که گرچه مقتضای علم اجمالی احتیاط است و لازمه احتیاط رعایت جمیع اطراف است، اهم از این که مضمون الحکم باشد یا مشکوک الحکم یا موهوم الحکم، ولیکن مضمون الحکم را مقدم بداریم بر مشکوک موهوم از باب ترجیح راجح بر مرجوح، که در غیر این صورت لازمه است لازمه اش ترجیح مرجوح بر راجح است. این ماحصله، اون چیزی بود که گفته شد. و حکومت به هر سه تفسیر تا اینجا مورد اشکال واقع شد. و اما مرحوم محقق اصفهانی که وعده دادیم که ایشان در باب حکومت بیان خاصی دارن، اون این است که می‌فرمایند که حکومت را تارتن در مرحله تبعیض در احتیاط باید بررسی کرد، همون گونه که در بیان گذشته ما حکومت را در تفسیر سوم به معنای تبعیض در احتیاط دانستیم، و اخرى حکومت را در مرحله حجیت زن باید بررسی کنیم، و حجیت هم به معنای مؤذریت و منجزیت است، گرچه تصریحی به این ندارن ولی ظاهرا باید مراد این باشه، چون در ادامه این حجیت زن تعبیرشان این است که می‌فرمایند تنزل از اطاعت علمیه و اکتفاء به اطاعت زنیه است. واضح است که ظرف اطاعت و ظرف امتثال ناظر است به مقام تنجیز و تعذیر. طبع اولی هر تکلیفی اقتضا دارد که شما باید امتثال قطعی کنید. به عبارت دیگر اشتغال یقینی فراغ یقینی را می طلبد. اگر اشتغال ما به تکالیف، اشتغال ذهنی ما به تکالیف ولو علم اجمالی باشد، اما علمن علمیان است و ان علمن هست، قهرن فراغ هم باید ان علمن باشد. پس ما باید نتیجه مقدمات انسداد را نسبت به زن در این دو مرحله بررسی کنیم. اما به لحاظ مرحله اولا که عبارت بود از تبعیض در احتیاط، ایشان برخلافی که گفته شد که در این مرحله هم ما زن را کافی نمی دانستیم، می فرمایند خیر، حالا ما کافی هست یا نه می رسیم، فعلا باید ببینیم. فهایی می شه مطلق، مثل این که در السنه مشهور مطلق آمده که خیر آقا، احتیاط در مقام تبعیض در احتیاط و اکتفاء به مظنون الحکم و ترک مشکوک و موهوم الحکم، اینجوری به طور کل فرمودن، چون خیلی در همون مرحله به اصطلاح اکتفاء به مظنون الحکم و احتیاط را در جانب مظنونات رعایت کردن، اینم دو جور دار، دو قسم تقسیم می شود. یک وقت است که اون زن اثبات حکم می کند و یک مرحله است که زن نافی حکم است. یعنی فرض کنید زن غیر معتبر به دلیل خاص اثبات می کند حکم وجوب صلات جمعه را مثلا در عصر غیبت کبرا، و یک مرتبه است که خیر، ما از طریق زن غیر معتبر رسیده این به نفی وجوب. مرحوم عاشق برخلاف مشهور تفصیل میده، خوب دقت کنید، بین زنون نافیه للحکم، همچنین زنون غیر معتبره، و زنون مثبته للحکم می‌فرمایند این که ما می‌توانیم از مظنون الحکم رفعیت کنیم و احتیاط را که مقتضای علم اجمالی بود اعتنا نکنیم به حکم عقل، در خصوص زنون نافی للحکم است. اگر دلیل زنی غیر معتبر قائم شد بر نفی وجوب شیئی یا بر نفی حرمت شیئی، ما به این زنون میتوانیم در صورت تمامیت دلیل انسداد از باب حکومت اعتنا نکنیم، کما که به مشکوک و موهوم هم اعتنا نمی کردیم. اما زنون مثبته للحکم که مطابق با احتیاط باشد، اونها رو نباید رها بکنیم. لذا ادله‌ای که دلالت دارن بر وجوب شیعی، اینها رو نمیده، یا بر حرمت شیعی، نه بر نفی وجوب، نه بر نفی حرمت، بر وجوب، اثبات وجوب شیعی، اثبات حرمت شیعی، به چنین ادله‌ای باید اعتنا کنیم. اینا رو نتیجه حکومت نمیگوید که شما به این زنون اعتنا نکنید. لذا ادله اصل و حرج را هم باید را در رابطه با زنون مثبت للحکم بررسی کنید، نه زنون نافیه للحکم. فرمایند اگر اصل به رفعیت در خصوص اینها، یعنی زنون نافیه، محقق بشود، شما نباید ادله اصل و حرج را در زنون مثبت هم بیاورید. فرض این است که ما در اینجا مشکوکات را رها کردیم، موهومات را هم اعتنا نکردیم، در دایره احکام مظنونه که اکثر اینهاست، در اینجا زنون نافیه للحکم را رها کردیم، و فرض بر اینه که با رها کردن این سه قسم، یعنی مشکوک و موهوم و زنون نافیه للحکم، اصل و حرج برطرف شد. دیگه نباید از زنون مثبته للحکم چیزی کم کنید. پس لحاظ اسر و حرج نسبت به جمیع اطراف است. به هر مرحله‌ای که اسر و حرج رفع بشه، دفع بشود، به همون مرتبه باید اکتفا کنید. حق این که پیشروی کنید و بیشتر بخواید ترک کنید و مخالفت با احتیاط بکنید را ندارید. لذا مقتضای احتیاط، علم اجمالی که احتیاط است، تا اون حدی این مقتضا باید رها بشود که از اون حد به بعد اصل و حرج است. اما اگر بیشتر از این و از دائره زنون مثبت هم بخواید چیزی کم بکنید، با اینکه اصل و حرج به سایر موارد که زنون نافیه للحکم و مشکوک الحکم و موهوم الحکم باشد، به ترک اونها اصل و حرج رفع بشود، با این فرض حق نفی زنون مثبت تکلیف را نداریم. پس معالا ایشان اطراف را به چهار قسم تقسیم می‌فرمایند. به تعبیری دیگر می‌فرمایند یک قسم مشکوک الحکم، یه قسم موهوم الحکم، یه قسم مظنون الحکم به مفاد اثباتی و یه قسم مظنون الحکم به مفاد سلبی. اون قسمی که مفاد سلبی است اونها را می توانید شما رفعیت کنید، سراغ زنون مثبته نمی توانید بروید.
همین
زن زنون
منفی
بله
خود نافیه بس ما در مواردی که خوب مصابه میشه که در واقع وهم بود داره یکی در مقابل وهم بود این زن نافی خود در آبه نیست.
شما حکم به اصلا اثباتی موهوم هست
بله.
اما جانب سلب بینید، ما در جایی اگر زنی بر فرض داریم نباید بگیم آقا طرف مقابلش موهوم هست.
بس اون زن موهوم
نه
زن بعد موهوم
ثبوتش موهوم است ولی نفیش مظنونه. اگه ثبوتش موهوم شد نفیش مظنون شد، این قسمی که نفیش مظنونه ما این قسم از زن چیکار کنیم؟ به این زن اعتنا کنیم؟ نه، به این زن اعتنا نمی کنیم اگه موجب اسر و حرج است. خلاصه کلام فست. لذا دایره اطراف علم اجمالی را به تعبیری که ایشان می فرمایند ما می تونیم به چهار دسته تقسیم بکنیم. اونجایی که تعبیر موهوم الحکم میاریم ناظر به جنبه اثباتی حکمیم، یعنی ثبوت حکم برای ما موهوم است. اونجایی که تعبیر میکنیم به این که نفی حکم مظنون است، یعنی اصلا اون دلیل ظنی مستقیما رفته است رو سراغ نفع و سلب حکم، یعنی رفع تحریم، رفع وجوب. این است که تعبیر میکنیم حکم مظنون است، اما حکمی که مظنون است حکم سلبی است، یعنی عدم وجوب، عدم حرمت. پس خلاصه کلام این که ایشان تبعیض در احتیاط را نسبت به احکام مثبته نمیبرند که در السنه مشهور بود، در متأخرین هم همینجور، در بین متأخرین هم نوعاً نفی به استراد اونایی که قائل به تبعیض در احتیاط هن مطلق میگیرن، میگن فرق نمی کند مظنون الحکم مظنون الحکم ایجابی باشد یا مظنون الحکم مظنون الحکم سلبی باشد. ولی مرحوم شیخ رضوان الله فهم خیر، شما مظنون الحکم سلبی را باید در اعداد موهوم و مشکوک قرار بدین اگر موجب عسر و حرج باشد، و برای رفع عسر و حرج این قسم رو باید سلب کنید، نفی کنید و رفعیت کنید. اما مظنون الحکم ایجابی حق رفعیت او را ندارید. این یک فرض. لذا می فرمایند اگر عسر و حرج رفع او متوقف باشد به این که شما احتیاط را در طائفه ای از زنونی که در مقابل احتیاط است، خب مظنون الحکم مطابق با احتیاط است نه مقابل. چرا؟ چون احتیاط میگوید شما باید اون چرا که حتی احتمال این که بدهید که حکم واقعی باشد احتیام کنید، تا چه برسه به اینکه زن هم نسبت به او داشته باشید. پس زنون مثبته میشه از زنون مطابقه للاحتیاط، موافق للاحتیاط. زنون نافیه هست که مخالف احتیاط است. لذا اگر فرض را بر این گرفتیم که به رفع ید از مشکوکات و موهومات و زنون مخالف با احتیاط که عبارت است از زنون نافیه للحکم، چون زنون نافیه للحکم این در مقابل احتیاط است و برخلاف احتیاط است، به رفعیت اینها رفع عسر و حرج نشد، حال باید چه کرد؟ دیگران یعنی مشهور میگن آقا هر زن مطابق للحکم مساوی است، شما فهمید خیر، باید بین همون زنون موافقه هم تفصیل بدیم، بین زنون موافقه هم تفصیل بدیم. چرا؟ چون یک مرتبه است که زنون موافقه همه از حیث به اصطلاح مورد و از حیث سبب و از حیث مرتبه در حد همان، یعنی هم به اصطلاح ارضیت موردی دارن در عرض فی عرض سوا و هم در عرض همان به حسب رتبه درجه زن در یک حد است و هم همه اونها فرضا و هم به لحاظ سبب، سبب موجب چنین زنی در همه یک چیز باشد، فرض کن در همه اونها خبر غیر معتبر باشد، خبر غیر معتبر باشد، نه اینکه یکیش خبر باشد یکیش فرض کنیم مثلا قیاس باشد، فرضا یکی از اونها فرض کنیم بعضی از بسیار ذوقیات باشد، استحسانات عقلی هم سازه، اینا فرق میکنن. خب اگر توافق بسیار این زنون موافقه لیل احتیاط همه اونها به لحاظ سبب و به لحاظ مورد و به لحاظ به اصطلاح رتبه زن فی عرض واحد باشد، فقرا مکلف برای رفع حرج و عسر مخیر است که کدام یکی از اینها رو کنار بگذارد. اما اگه تفاوت داشته باشد، فقرا اونی که راجح هست رو نمیشود بر مرجوح به اصطلاح در مقام رفع به احتیاط و مخالفت با احتیاط کردن او رو انگشت بگذارید، باید نه سراغ مرجوح برید. چرا؟ برای خاطر اینکه با وجود مرجوح نوبت به ترک ترک به اصطلاح عنایت به راجع نمیرسد، باید شما برای رفع حرج اون زنونی که به اصطلاح تنزل رتبی دارن یا تنزل سببی دارن یا نازل ترن از دیگران به حسب مورد سراغ، مثلا موارد زن فرق میکنند. ما بعضی از زنون هست که موافق لیلتی ها در باب دماغ، در باب اعراض که میدونی شاره به این، در باب انصاب که میدونی شاره مقدس در این موارد اهتمام دارد، ولی بعضی از زنون هست که فرض کن در باب طهارت نجاست است، فرض کنید اونجا میدونیم بنای شاره بر تسهیل است، دقت کردید اینطور. خب در ابوابی که در مواردی که زن وارد شده باشد نسبت به فرض کنید دماء یا در باب حدود که وارد شده است که الحدود و تدرع به شبهه، یعنی شاره میخواد حقوق افراد رعایت بشود تا اینکه مسلم و محرز نشود اجراء حدی از حدود نباید اجرا کرد، پس بنابراین آزاد در اینجا میدونیم اهمیت داده شاره. اینجا اگر زنی قائم شد مطابق یا در باب دماء یا در باب اموال، اموال مردم هم اهمیت دارد اهتمام دارد، اینا غیر از مواردی خاصی است که زیاد چندان شاره اهتمامی در مقام مقایسه با اینا نورزیده است. شما احتمال به هر حال در نجاست به احتمال این که نجس نباشد چی میتونید ازش تفریت کنید، یعنی احکام نجاست بار نکنید. یقین اگر داشتید باید احکام نجاست رو بار کنید، ولی اگر یقین ندارید یک احتمال ضعیفی با این که زن غالب بر چیز برای این که اینجا اصلا میگه شاره اعتنا نکن. حالا فرض کنید در این موارد از اموری که شاره چندان احتمالی بهش نداده است، خب اینجا ما میتونیم این زن را زودتر رفعیت کنیم تا اون زنی که در باب چی ها هست؟ در باب دماغ هست، در باب برحال اعراض هست، در باب به اصطلاح اموال هست و امثال زاله. لذا اگر تفاوت به لحاظ این جهات ثلاثه بین زنون وجود داشت، اون طائفه‌ای که راجحند چه رجحان به حسب رتبه باشد که عرض کردیم، چه رجحان به حسب مورد باشد مثل امثله‌ای که عرض شد، یا به لحاظ سبب باشد که باز عرض شد، اینها متعیناً برای رفع یده از احتیاط در مواردی اینها به نفس قاعده قوه ترجیح مرجوع بر راجع نسبت به اون زنونی که این چنین نیستن در مقام تبعیض در احتیاط. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که شما برای رفع اصول حرج به زنونی که موافق احتیاطند اما رجحان رتبی یا رجحان به اصطلاح سببی یا رجحان موردی دارند، این زنون را برای به اصطلاح رفع اصول حرج اختصاص بدید. ولی ظاهرم به نظر میسته که از یه باید چی؟ برعکس باشد. زنونی که مرجوهند از نظر رتبه یا از نظر سبب یا از نظر مورد، ما باید او را ترک بکنیم. فرض این است که این زنون موافق با احتیاط هست، علل قاعده باید همون گونه که به مقتضای احتیاط باید عمل بکنیم، این زنون هم چون موافقن میگن باید شما چی طبق احتیاط علم اجمالی که مقتضای او احتیاط هست عمل کنید. خب حالا ما به واسطه اصل حرج میخوایم رفعیت کنیم، مجبوریم رفعیت کنیم در بین این زنون مثبت للحکم. اونی که به اصطلاح راجح هست، حالا اهم از این که رجحان به لحاظ مورد باشد یا به لحاظ سبب باشد یا به لحاظ به اصطلاح چی باشد، آقا مورد و سبب و رتبه، رتبه که عبارت بود از این که درجه زن. خب ما این رو رفعیت کنیم که هم مخالفت با این زن کردیم هم مخالفت با احتیاط کردیم، یا نه اون مرجوح رو رها کنیم. ولو در باب مثبتات است، ظاهرا باید مرجوح رو رها کنیم. ترجیح راجح بر مرجوح اقتضا دارد که به مقتضای اون زن مرجوح عمل نکنیم و به مقتضای زن راجح عمل بکنیم. اگر رفعیت از زن راجح بشود، در واقع این است که به مقتضای این زن عمل نکنیم. ما هم به مقتضای این زن عمل نکردیم، هم به احتیاط با احتیاط مخالفت کردیم، چون مفاد این زن موافق احتیاط بود. حالا که ما باید مخالفت با احتیاط بکنیم، در مخالفت با احتیاط به زنی عمل، و فرضم اینه که زنون همه موافق با احتیاط هست، پس مخالفت کردن هم مخالفت با زن نست هم مخالفت با احتیاط. این مخالفتی که ما میخواییم بکنیم به چیست؟ به ترک به اصطلاح به ترک زنون موافقهی که راجحند یا زنون رو موافقهی که مرجوحند. ظاهرم باید به ترک زنون موافقهی که مرجوحند بشود اگر راجح و مرجوحی در بین باشد. لذا اونی که نازل هست رتبتن یا تنزل موردی دارد یا تنزل سببی دارد، او متعین می شود برای رفعیت نسبت به زنی که رجحان دارد سببن یا بر رتبتن یا به اصطلاح یا موردن. این قسمت از فرمایش ایشان را باید به اصطلاح از این جهت قبول نکنیم، شاید سهو قلمی از بزرگوار باشد در اینجا. در باب زنون نافیه للحکم، یعنی زنی که بر عدم تکلیف هست، این چنین زنی می‌فرماید چون معنا و مفاد چنین زنی عدم حکم فعلی است، دیگه این مقایسه و این ملاحظه چنین چیزی در حق او نمی‌شود. ولی زنون مثبته چون ناظرن به این که ما حکم فعلی داریم، و در اینجا هست که باید بین اینها ملاحظه کسر و انکسار و رجحان و عدم رجحان به حسب وجهات ثلاثه بشود. مثلا فرض کنیم دو تا زن داریم، یکی از دو جهت رجحان دارد یکی از سه جهت، یا یکی از دو جهت یکی از یک جهت، قهرن باز در از نظر کمیت هم اگه رجحانی باشد باید اون را رعایت کنیم. این در رابطه با به اصطلاح طبع حکومت به معنای تبعیض در احتیاط. پس اون به اصطلاح عدم تفصیلی که در کلام مشهور هست از نظر مرحوم عاشق مردود است. ایشون میفهمند ما باید بر فرض حکومت را قبول کنیم به این معنا که تبعیض در احتیاط بود. این رو باید تفصیل بدیم که یعنی چی، نسبت به چه زنی ما به اصطلاح حق داریم. ابتداعا میفرمایند اونی که به لحاظ اصل حرج رفع می شود زنون نافیه للحکم، در مرتبه دوم که اگر دائره اصل حرج اوسعی از این باشد و لازمه اصول حرج این با یعنی اصول حرج متوقف باشد رفع او به این که ما بیشتر رفعیت کنیم و سراغ اصول و زنون مثبته للحکم برویم، بازم باید تفصیل بدیم که این کسر و انکسارها باید ملاحظه بشود. اگر راجحی در میان است، با وجود او نوبت به اصطلاح با وجود مرجو برای رفعیت نوبت به راجح نمیرسد. و متتمه ان شاء الله.